ساعت 21 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. رضا سلمانزاده، پدر دادخواه زندانی با علائم سکته مغزی، به بیمارستان منتقل شد. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران است. و صدها تن از بازماندگان جنگ ایران و عراق در نامه سرگشادی خواستار لغو حکم اعدام توماج صالحی شدند. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. رسانه‌های حقوق بشری میگویند رضا سلمانزاده، زندانی سیاسی، در پی وخامت حال جسمانیش از زندان قزلحصار به بیمارستان منتقل شده است. رضا سلمانزاده پدر مهدی سلمانزاده، نوجوان 14 ساله است که در جریان اعتراضات سال 1398 کشته شد. به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرونا، آقای سلمانزاده شامگاه پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه علائم سکته مغزی داشت. اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت کنونی این پدر دادخواه منتشر نشده. جمهوری اسلامی بسیاری از اعضای خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سال‌های گذشته را با تهدید، احضار، بازداشت و احکام قضایی سنگین روبرو کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بررسی تازه خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرد. در رده‌بندی امسال از آزادی رسانه‌ها، ایران از میان 180 کشور در رده 176 قرار دارد. کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره بعد از ایران از پایین‌ترین سطح از آزادی رسانه برخوردار هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت آزادی رسانه به شدت جدی است و حالا امارات متحده عربی نیز به جمع 8 کشور دیگر این حوزه در زمینه سرکوب آزادی رسانه ملحق شده است. نروژ، دانمارک و سوئد همچنان آزادترین کشورها در حوزه رسانه معرفی شدند. صدها تن از خانواده‌ها، بازماندگان و آسیب دیده‌های جنگ ایران و عراق با انتشار نامه‌ای سرگشاده از حکومت جمهوری اسلامی خواستند توماج صالحی، خواننده معترض زندانی را اعدام نکند. بیش از 460 نفری که این بیانیه را امضا کردند نوشتند به جای توماج ما را اعدام کنید. این ما بودیم که انسان خطاکار را در جایگاه خدایی نشاندیم و مقدمات افساد فلعرض را فراهم کردیم. امضا کنندگان این نامه سرگشاده از حکومت جمهوری اسلامی همچنین خواستند هر چه سریع‌تر برخورد نظامی و انتظامی با زنان را به بهانه حجاب اجباری خاتمه دهد. و چند خبر کوتاه، مدیران چند دانشگاه آمریکا با دانشجویان حامی غزه به توافق رسیدند. جو بایدن خواستار آزادی روزنامه‌نگاران آمریکایی زندانی از جمله خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شد. حتما در خبرها از فرونشست زمین در ایران شنیده اید. نرخ فرونشست زمین در برخی استانهای درگیر در ایران دست کم 3 برابر دیگر کشور هاست. اصفهان یکی از این استان هاست. مطالعات زمینشناسی نشون داده اگرچه استان خراسان رضوی به لحاظ بیشترین پهنه درگیر فرونشست اول است، اما بیشترین شهرهای در معرض فرونشست و بیشترین جمعیت در معرض خطر در استان اصفهان است. اکنون 28,000 خانه مسکونی، 6,000 بنای تاریخی، 2 پالایشگاه، 3 فرودگاه و 2,800,000 انسان در معرض خطر قرار دارند. گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، و چرایی این حجم از فرونشست در اصفهان را جویا شدم.
روند توسعه در استان اصفهان با توجه به شرایط اقلیمی اونجا نبود. قبل از انقلاب هم اگر بیه بررسی بکنید، توسعه‌ای که اونجا صورت گرفته یک توسعه نامتوازن بوده. برداشتی که صورت میگیره نسبت به آبی که وارد میشه بسیار بیشتره. نهایتاً کسری تجمعی سبب شده که آبخانها با مشکل مواجه بشه. در استان اصفهان ما صنایع آب‌بر بسیار زیادی داریم. صنعت ذوب‌آهن رو داریم، فولاد رو داریم، صنایع کاشی‌سازی رو داریم و اصلا مهمتر ما یک کشاورزی داریم که اونجا بسیار نیازمند آب هست و همه اینها سبب شده که حتی برای تأمین نیازهای شرب و صنعت آب و از سرشاخه‌های کارون و از زاگرس منتقل بکنن به استان اصفهان. منتها افزایش جمعیت و توسعه‌ای که در اونجا صورت گرفته، اون انتقال آب هم کفاف اون نیازهایی که در اونجا ایجاد شده و نمی‌کند. به این دلیل برداشت‌ها از زمین و از آبخوان‌ها بیشتر و بیشتر شده که نهایتاً بسیاری از آثار باستانی و بنای تاریخی، حتی پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها در معرض فرونشست هستند و خطر زیاد اونها رو تهدید می‌کند.
چه باید کرد آقای سهرابی برای این نشستی که میزانش هم در بعد جهانی خیلی زیاده؟
اولین کاری که باید انجام داد، می‌بایست آبخوان‌ها رو تغذیه کرد. برداشتایی که وجود داره و باید کمتر و کمتر کرد. دشتایی که ممنوع هستند و ممنوع بحرانی هستند، به هیچ وجه دیگه نباید برداشتی از اونها صورت بگیره. و از طرف دیگر از سیلاب‌هایی که ما داریم بتونیم از اینها استفاده کنیم برای تغذیه آبخوان‌ها. حالا بناهای تاریخی که آسیب دیده هستند در کشورهای دیگه هم اگر بنایی که خیلی مهم بوده برای اون کشور و دچار فرونشست شده اند، از روش‌های مهندسی و سازی استفاده کرده اند، در زیر اون ساختمون‌ها از سازه‌های استفاده کرده اند که بتونن اثر اون فرونشست رو کمتر و کمتر بکنن، و از طرف دیگر به صورت موازی آبخوان هم تغذیه بشه که ما فرونشست یه بیش از اون نداشته باشیم و جلوی آسیب‌های بیشتر رو بگیرن و اون قسمت‌هایی هم که آسیب دیده رو بتونن ترمیم بکنن. این روش‌ها و متدها هم بسیار بسیار هزینه بر هستند و صرفاً برای جاهایی که ارزش بسیار بالایی دارن استفاده میشن.
آقای سهرابی، درباره اصفهان خبرها خیلی زیاده. میگن تا چند سال دیگه غیر قابل سکونت میشه، کارشناسا میگن به بیابان تبدیل میشه. چقدر اینها به واقعیت نزدیکه؟
اینها هشدارهایی هستند که باید بهشون توجه کرد. ادامه این روند به این شکل، افزایش جمعیت، برداشت بی‌رویه از منابع آب، گسترش صنایع آب بر، گسترش کشاورزی و کشاورزی که الان اونجا هست که متوازن نیست، ادامه این روند میتونه وضعیتی رو به وجود بیاره که ما شاهد بیابانزایی باشیم، شاهد فرونشست باشیم و نهایتاً اینکه بسیاری از قسمت‌های استان اصفهان دیگه قابلیت زندگی کردنش رو از دست بدن. الان هم هستن مناطقی در استان اصفهان، روستاهایی وجود دارن که آسفالت دارن، لوله کشی دارن، خانه بهداشت دارن، مدرسه دارن، همه امکانات زندگی اونجا وجود داره غیر از آب که خالی از سکن. در حقیقت این وضعیت پیچیده‌ای که ایجاد شده میتونه آینده این شهر بسیار مهم ایران رو با خطر جدی مواجه بکنه.
بیشتر راهکارهایی که شما اشاره کردید آقای سهرابی، راهکارهایی بود که دولت باید در اون بودجه بذاره، سرمایه گذاری کنه. فکر میکنید که دست مردم هم در این شرایط کاری برمیاد؟
واقعیت تمرینه. مسئله بحران آب در ایران یک مسئله ملی است، هم در سطح حاکمیت و دولت که بیشتر پروژه ها و برنامه های اساسی دست اونه، و از طرف دیگه مردم هم میباید هم سواد آبی خودشون رو بالا ببرن، هم مصرف خودشون رو بهینه بکنن، و مخصوصا در بعد کشاورزی میبایست یا کشاورزی هاشون رو تغییر بدن یا الگوهای کششون رو تغییر بدن، به هر حال به سمتی برن که از آب کمتری استفاده بشه، مخصوصا در جاهایی که بحران بسیار شدیده مثل اصفهان، که باید با همکاری مردم در کنار دولت این معضل رو حل کرد. اگر دولت پروژه هایی هم اجرا بکنه ولی مردم به صورت دیگه برداشتشون رو درست نکنن، باز مشکل میتونه به شکل دیگری و در جای دیگری باز در اون منطقه خودشون نشون بده. لازم هست که مردم هم به این قضیه توجه کنن و برداشتاشون متوازن باشه، روند سرمایه گذاری هاشون هم به سمت صنایعی باشه که کمتر آب نیاز داره، یکسان کشاورزی های گلخونه‌ای که امروز در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفتن که آب بسیار کمتری رو لازم دارن، محصول بسیار زیادی هم تولید میکنن. به جای اینکه ما بیایم مثلا در اصفهان بریم چه کاری میتونیم به این سمت بریم، و خب مردم میتونن زمینه سرمایه.
منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، از فرونشست در اصفهان گفت. ترکیه به دنبال آنچه بدتر شدن فاجعه انسانی در غزه نامیده، داد و ستدهای تجارتش رو با اسرائیل معلق کرده. گفته شده حجم مبادلات میان دو کشور به 7 میلیارد دلار میرسه. محمد زرقامی از قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه در قبرس، پرسیده که آیا این اقدام فراتر از یک ژست سیاسیه؟
آقای اردوغان هنگام خروج از مراسم نماز جمعه صراحتاً اعلام کردند که با توجه به اعمالی که اسرائیل، دولت اسرائیل انجام میده، قتل عامی که در غزه و حتی تصمیماتی که در رابطه با حمله به رفح اینا در نظر گرفته، طبیعتاً ما نمیتونیم در برابر این سکوت بکنیم، در این حالی که کشورهای غربی تماماً پشت سر اسرائیل هستن. لازم بود که کشورهای اسلامی اقداماتی رو انجام بدن. با همین حال من البته اینم اصلاح بکنم که 7 میلیارد نبوده، به ادعای آقای اردوغان 9.5 میلیارد دلار حجم تجاری بین دو کشور بوده که تمام اینها رو به حالت تعلیق در آورد. و البته اینو هم عرض بکنم که پیشتر آقای زیبکچی اعلام کرده بود که ما نمیتونیم به طور کلی ارتباطاتمون رو با اسرائیل، ارتباطات تجاریمون رو با اسرائیل قطع بکنیم، منتها بعد اون همون تصمیماتی که وزارت بازرگانی و تجارت ترکیه در رابطه با محدودیت و معلق سازی صادرات محصولات ترکیه در 54 قلم، امروز با تصمیم آقای اردوغان تمام اینها از حالت معلق به توقف منجر شد. اینو میتونم بگم که آقای اردوغان مجبور به این تصمیم بود، چون بعد از مدت‌ها و مخصوصا بعد از کنش و حمله انتقامی ایران به اسرائیل و افکار عمومی متعددی که در داخل ترکیه اتفاق افتاده بود، ترکیه رو در سایه نگه داشته بود و ترکیه و عربستان و ایران میدونیم که از بازیگران مهم منطقه‌ای هستند و با توجه به موقعیت فعلی موافقان فلسطینی ها و مخالفان عملیات اسرائیل در تمام دنیا مخصوصا کشورهای غربی، طبیعتا آقای اردوغان نمیخواد این پایگاه رو از دست بده. به عنوان ام‌القرای کشورهای اسلامی مخصوصا دنیای عرب سنی باشه، به همین خاطر فکر میکنم که در این حالی که اقدام اقتصادی گرفته، منتها یه نوع ژست سیاسی برای آرام کردن افکار عمومی داخل کشور بوده.
آیا این مسئله تعهداتی رو متوجه ترکیه میکنه؟ چون مثلا وزیر خارجه اسرائیل مطلبی رو که عنوان میکنه درباره این هست که موافقتنامه های تجارت بین‌المللی رو آقای اردوغان نادیده گرفته. این میتونه اثرات سویی برای ترکیه داشته باشه و حتی به لحاظ اقتصادی میتونه تأثیراتی رو به جا بگذاره در ترکیه که در این سالها با تورم و مشکلات اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکرده.
روابط تجاری از نظر حقوقی و در واقع موافقت‌های مشترک و متقابل بر اساس توافقات دیپلماتیک است. یعنی در واقع ابتداءً هشدار داده بود، با توجه به اینکه هیچ گونه عکس‌العملی از طرف اسرائیل ندیده بودند، امروز این تصمیم رو گرفت. البته این رو عرض بکنم که ترکیه با توجه به اینکه از نظر اقتصادی مشکلاتی داره، منتها راهکارهای لازم رو از طریق جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف و مخصوصاً تصمیماتی که اخیراً بعد از تصمیم فد آمریکا در رابطه با بهره بانکی و همچنین تصمیماتی که بانک مرکزی ترکیه گرفت، در حقیقت تونسته که یه مقدار افزایش قیمت و کاهش ارزش پول ملی رو بگیره و اینها تماماً امید رو به آقای اردوغان میده. و با توجه به این که ترکیه طبیعتاً نمیتونه متضرر باشه، روابط اقتصادی علارغم اینکه وزیر خارجه اسرائیل گفته که متضرر هستند و یا احتمال داره که شکایت بکنن، منتها این قضیه مربوط به روابط دیپلماتیک است. زمانی که روابط دیپلماتیک خدشه‌دار بشه، دیگر موارد و ابعاد مختلف هم میتونه از این متاثر بشه و هیچ گونه جنبه حقوقی نخواهد داشت.
آیا فکر میکنید که این اتفاق دوامی داشته باشه یا همچون موارد پیشین که ما شاهد بودیم در درگیری‌های بین دو کشور، پس از مدتی وضعیت به حالت عادی برمیگرده و آقای اردوغان ادامه میده فعالیت تجاریشو با اسرائیل، و آیا این مسئله میتونه از توی اسرائیل هم پذیرفته بشه؟
باز من برمیگردم به اظهارات هفته گذشته آقای اردوغان. آقای اردوغان گفته بودن که اگر اسرائیل حملات بر علیه غزه رو متوقف بکنه و همچنین ممانعت ها در برابر کمک های مردمی که به مردم فلسطین ارسال میشه برداره این ممانعت ها رو و از حمله به رفح خودداری بکنه، بازگشت به ارتباط ممکن هست. یعنی در واقع همونطور که شما اشاره کردید، اگر شرایط بر اساس اونی که آقای اردوغان طراحی کرده و یا در نظرش هست و همچنین دورنمایی که احتمالاً در اجرای آتش‌بس اتفاق خواهد افتاد، شاید دوباره باز برقراری تجاری بین این دو کشور انجام بگیره. طبیعتاً ترکیه چون اسرائیل رو به رسمیت شناخته، این مقطعی هست و در اون شرایط طبیعتاً به حالت روال عادی اینا روابطشون رو ادامه خواهند داد.
صدای قدیر گلکاریان رو شنیدید، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه در قبرس. با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.